شرقی است. آدم های قصه های هزار یک شب تا ابد همان میمانند که هستند. سلطان و ملکه و شاهزاده ها و شاهدخت های جوان و وزیران و راهزنان و پهلوانان و خلاصه همه شخصیت های قصه های هزار یک شب همیشه همان که بوده اند هستند. هر کدام از این آدم ها دست به کارهایی میزنن و سخنانی میگوین که مخصوص خود آنهاست. پسران شاه به شکار یا میدان نبرد و مسابقه میروند، با عقاب نشسته بر دست و دیدگان دوخته به جلو و سوار بر اسب سفید که گردنش به گردن قومی ماند. ملکه ها همواره کسل و ملول هستند. پیام آوران وقت خبرهای ناخوش می آورند کشته می شوند و قسمت آنان نیز جز این نیست. وزیران توطئه میکنند و بازرگانان یا به کسب ثروت مشغولند یا کشتیشان غرق میشود. آنها هم جز این کار و مشغله ندارند. حکیمان و قدیسین با سلاطین و وزرایی که برای شور و مشورت پیششان میآیند سخنان تند میگویند و دل سردشان میکند. بله دوستان، زمان برنامه اجازه گفتگوی بیشتر در این باره برای ما و شما نمیده، پس اجازه بدین که ادامه سخنه در برنامه بعدی خدمتان عرض بکنم. اکنون با هم سری میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی میریم و ادامه قصه بازرگان و عفریت که از کتاب ارزشمند هزار یک شب برای شما انتخاب کردیم را بشنویم. بله دوستان و عزیزان، گفتیم که بازرگانی که بسیار سفر کرده بود طبق معمول عازم سفر شد و در راه برای رفع خستگی زیر یک درخت نشست و نان و خرمایی که امرا داشت خورد و هسته خرما را به زمین انداخت. افریتی یا همو غولی ظاهر شد و به او گفت با آن هسته خرما فرزند مرا کشتی، من هم تو را میکشم. بازرگان از او مهلت یک ساله گرفت تا به شهرش برود، اموالش را بین فرزندانش تقسیم کند و باز برگردد. غول به او مهلت داد و او نیز پس از یک سال به زیر همان درختچی برگشت و بر حال و روز خود های های گریه کرد. سه تا پیرمردم از آنجا گذشت و از او حال روزش را جویا شدند و او نیز ماجرای خود را برای آنها گفت. یکی از آنان غزال را در زنجیر داشت و دیگری دو تا سگ سیاه و سومی هم پیرمرد که اسب به همراه داشت. زمانی که عفریت حاضر شد، پیرمرد اول که غزال در زنجیر داشت از عفریت خواست در ازای قصه‌ای که برای او میگوید و او را شگفت زده می کند یک سوم خون بازرگان را بر او چی ببخشد، و عفریت پذیرفت. پیرمرد قصه‌اش را تعریف کرد و عفریت گفت حکایت شگفت‌انگیزی بود و یک سوم خون بازرگان را به او بخشید. و اما ادامه قصه. بله دوستان، پیرمرد دوم که صاحب سگان شکاری بود برای گفتن قصه خود پیش عفریت رفت و گفت ای امیر عفریتان، این دو سگ برادران من بودند. هنگامی که پدرم مرد 3000 دینار زر برای ما به ارث گذاشت. من دوکان گرفتم و مشغول خرید و فروش شدم. دو برادرم تصمیم گرفتند که به قصد تجارت سفر کنند. یک سال گذشت و تهی دست به خانه بازگشتند. من آنها را به دکان خود بردم و به هر کدام 1000 دینار دادم که سرمایه کار دکان خود کنند. بعد از چند روز که با هم بودیم باز هم آنان قصد سفر کردند و از من هم خواستند که آنان را همراهی کنم. بله دوستان، من که مایل به این کار نبودم از سختی ها و خطرات سفر با آنها صحبت کردم و توانستم آنها را قانع کنم و 6 سال به این صورت گذشت و هر کدام از ما دکان برای خودمان داشتیم تا اینکه من هم با سفر موافقت کردم و سرمایه من را که 6000 دینار بود به 2 قسمت تقسیم کردیم. نیمی از آن را زیر خاک پنهان کردیم و نیمی دیگر را برای تجارت با خود بردیم. بعد از 1 ماه سفر با کشتی به شهر رسیدیم و تمام کالاهای خود را به قیمت بسیار خوب فروختیم و به قصد بازگشت به شهرمان به کنار دریا رفتیم. آنجا دختری بود که به من گفت ممکن است با من نیکویی کنی و پاداش نیکوییت را بگیری؟ گفتم آره، بگو چه کاری از من ساخته است؟ دختر گفت مرا به همسری انتخاب کن و به شهر خود ببر. پذیرفتم، او را عقد کردم و با خود به کشتی بردم و جای مناسب را به او اختصاص دادم. برادرانم به من حسادت کردند و با هم تبانی کردند که مرا بکشند و داراییم را بردارند. شب مرا به دریا انداختند و همسرم که پریزاد بود مرا از دریا گرفت و با خود به جزیره‌ای برد. او به من گفت من از پریانم و به خداوند و پیامبر اسلام ایمان دارم. چون به تو دلبسته بودم به شکل آدمیان در آمده بودم. حالا بدان که برادرانت را به مکافات این کار خواهم کشت. از او خواستم که برادرانم را نکشد و او پذیرفت. سپس آن پری مرا به هوا بلند کرد و به 1 چشم به هم زدن مرا در خانه‌ام گذاشت. به خانه‌ام رفتم، 3000 دیناری را که در خاک پنهان کرده بودم برداشتم و به دکانم رفتم. شب که به خانه آمدم این 2 سگ را به زنجیر دیدم. وقتی مرا دیدند گریه کردند و من نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. ناگهان آن دختر پریان پیش من آمد و گفت اینها برادران تو هستند و تا 10 سال به همین صورت چی؟ خواهند بود. حالا من این 2 سگ را با خود همه جا میگردانم تا آن 10 سال سپری شود و از این قالب خلاص شوند. وقتی به اینجا رسیدیم ماجرای این مرد را شنیدم و ایستادم تا ببینم سرانجام کار او به کجا میرسد. افرید وقتی ماجرا را شنید گفت قصه عجیبی گفتی. از 1/3 خون او گذشتم. بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، این قصه ادامه داره. ادامهش انشالله در برنامه آینده همراه شما عزیزان دنبال خواهیم کرد. پس تا آن زمان ایام بکام یا حق.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. عبدالله در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ضمن قدردانی از کمک های بشر دوستانه و به موقع ایران و زلزله زدگان هرات، بر ضرورت تداوم این همکاری ها تاکید کرد. عبدالله در این دیدار از کمک های بشر دوستانه، بالاخص همکاری ارزشمند و به موقع جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات قدردانی کرده است. دکتر عبدالله همچنین بر ضرورت تداوم این همکاری ها با در نظر داشت نزدیکی مرز ایران به مناطق آسیب دیده اشاره کرده است. علاوه بر این، در این دیدار روی مسائل جاری در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. این در حالی است که 3 روز قبل نیز حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در دیدار با اوتون بایوان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، بر ضرورت تشکیل گروه تماس کشورهای همسایه افغانستان با حمایت سازمان ملل جهت کمک رسانی به زلزله زدگان هرات تاکید کرده بود. 2 زمین لرزه متوالی ولایت بغلان در شمال افغانستان را لرزاند. روز شنبه هفته پیش زلزله به بزرگی 6.3 ریشتر ولایت هرات در شمال غربی افغانستان را لرزاند. مقامات حکومت طالبان افغانستان اعلام کردند که در نتیجه این زمین لرزه 13 قریه به صورت کامل تخریب شدند. در هفته اخیر چندین زمین لرزه و پس لرزه در افغانستان ثبت شده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، مرکز لرزنگاری آمریکا، از وقوع 2 زمین لرزه پی در پی در صبح امروز جمعه در ولایت بغلان افغانستان خبر داد. این مرکز شدت این زمین لرزه اول را 4.9 ریشتر اعلام کرد و افزود که زلزله ها در ساعت 4:33 دقیقه بامداد در عمق 10 کیلومتری زمین در 8 کیلومتری جنوب بغلان رخ داده است. لرزنگاری آمریکا شدت زمین لرزه دوم را 4.7 ریشتر اعلام و تصدیق کرد. این زلزله نیز در عمق 10 کیلومتری زمین در ساعت 5:39 دقیقه به وقوع پیوسته است. مرکز زمین لرزه دوم شهر پلخمری مرکز بغلان اعلام شده است. از تلفات و خسارات احتمالی این 2 زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. رسانه افغانستان با نقل از سازمان دکتران بدون سرحد، آمار تلفات زمین لرزه هرات را 2445 کشته و 2440 زخمی اعلام کردند. امضای تفاهمنامه بین وزارت داخله و اداره احصائیه عنوان گزارش ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
تفاهمنامه همکاری بین وزارت داخله و اداره ملی احصائیه به هدف فراهم شدن سهولت به امضا رسید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان با صدور اعلامیه از امضای این تفاهمنامه خبر داده و گفته است تفاهمنامه همکاری میان مولوی نورجلال جلالی، معین اداری وزارت امور داخله، و دکتر فقیر محمد زیار، سرپرست اداره ملی احصائیه و معلومات، به امضا رسید. به اساس این تفاهمنامه سیستم تذکره الکترونیکی با سیستم ریاست پاسپورت وصل می شود که بر مبنای آن هویت اشخاص که می خواهند پاسپورت اخذ کنند از طریق سیستم اداره متذکره به سیستم ریاست پاسپورت منتقل خواهد شد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت ابتدا دکتر فقیر محمد زیار، سرپرست اداره ملی احصائیه و معلومات، این امضای این تفاهمنامه گفت اداره ملی احصائیه و معلومات همیشه تلاش کرده تا خدمات خود را از طریق حکومتداری الکترونیکی به مردم ارائه کند. سپس معین اداری وزارت امور داخله گفت امضای همچو تفاهمنامه ها در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از ضیاع وقت مؤثر واقع خواهد شد. این در حال است که پیش از این افرادی که جهت اخذ پاسپورت مراجعه می نمودند ناگزیر به چند اداره مراجعه و پس از تایید هویت فرد از سوی ادارات ضی‌ربط کار اجرای پاسپورتشان در جریان قرار می گرفت. با امضای این تفاهم‌نامه دیگر مراجعین ناگزیر نیستند به ادارات مختلف مراجعه نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران که به بیروت سفر کرده با دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در مقصد دوم سفرش به منطقه و پس از سفر به بغداد و رایزنی با مقامات عراقی در صدر هیئت وارد بیروت شد. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صبح امروز جمعه با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به بیروت در جمع خبرنگاران در خصوص تحولات فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی گفت ادامه این جنایت جنگی با واکنش‌هایی در دیگر محورها روبرو خواهد بود که رژیم صهیونیستی و حامیان آن مسئولان خواهند بود. پس از عملیات روز شنبه شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضد رژیم اشغالگر اسرائیل موسوم به طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به باریکه غزه کرد که این حملات همچنان ادامه دارد. همزمان با تداوم حملات رژیم اشغالگر قدس به باریکه غزه، وزارت بهداشت فلسطین در آخرین آمار اعلام کرد که بر اثر حملات رژیم صهیونیستی بیش از 1500 نفر شهید و بیش از 7200 نفر زخمی شدند. شماری از مردم مسکو در پی وقایع اخیر در فلسطین و به شهادت رسیدن افراد ملکی در بمباردمان‌های رژیم صهیونیستی تاج‌گل و پیام همدردی به سفارت فلسطین در روسیه اهدا کردند. با گزارش ایرنا، در این اقدام که در رسانه‌های روس از جمله خبرگزاری اسپوتنیک نیز بازتاب داشته است، برخی از شهروندان مسکو با اهدای سامانه‌های بازی با اطفال غزه و ابراز همدردی پرداختند. عملیات طوفان الاقصا در حالی پنجشنبه ششمین روز خود را سپری کرد که رژیم صهیونیستی به دلیل استیصال در رویارویی با مقاومت فلسطین اقدامات جنایتکارانه خود در هدف قرار دادن خانه‌های مسکونی، مراکز درمانی و زیربنای غزه را شدت داده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، شمار شهدای فلسطینی در حمله همه‌جانبه رژیم صهیونیستی و بمباردمان‌های هدفمند به 1354 فلسطینی و تعداد مجروحان نیز به حدود 6049 نفر رسیده است که اکثر آنها طفل و زن هستند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از افزایش آوارگان فلسطینی به 338,000 نفر خبر داد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرده است که بیش از 1,000 واحد مسکونی در غزه ویران شده و حدود 560 واحد مسکونی به شدت آسیب دیده و غیر قابل سکونت شده است. همچنین 12,630 ساختمان دیگر هم آسیب کمتری دیدند. و ای تصریح کرده که تمام 13 شفاخانه و سایر مراکز بهداشتی در غزه به دلیل کمبود عرضه و سهمیه بندی سوخت به صورت محدود فعال هستند. بیمارستان بیت هانون نیز به دلیل آسیب به اطراف آن غیر قابل دسترسی است. و منابع خبری بامداد امروز گزارش دادند گالی دیستل وزیر اطلاع رسانی رژیم صهیونیستی استعفا کرده است. و گزارش ایرنا، گالی دیستل در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشت که کابینه صهیونیستی فعالیت وزارت مطبوعش را به وزارت خارجه سپرده است. بسیاری از خبرنگاران و ناظران پیشتر متذکر شده بودند که وزارت دیستل هیچ اختیار واقعی ندارد، زیرا این وزارتخانه از سوی دفتر صدر اعظمی تشکیل شده است. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.
بله بله مره میگی
بله جون کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب. بله
جون موتر از بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه.
بله جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا میزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت بیا و چشماتو رو غصه ها ببند به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخند آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش این قباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
چوکی دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی با اتفاق همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با اظهارات و اقدامات مقامات حکومت طالبان درباره زلزله شدید در ولایت هرات، اظهارات معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد نقش و جایگاه معلمان، گفته‌های معاون وزارت خارجه طالبان در مورد ضرورت وحدت ملی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. خب شنوندگان محترم برنامه چاوکی داغ، در جریان هستین که با تاسف در ابتدای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم برخی ولسوالی‌های ولایت هرات افغانستان دچار زلزله شدید 6.3 ریشتری شد و هزاران نفر در نتیجه آن کشته و زخمی شدند. مسئولان حکومت طالبان هیئت‌هایی به مناطق زلزله زده برای بررسی وضعیت و کمک به آسیب دیدگان فرستادند و برخی از مقامات طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان هم از مناطق زلزله زده بازدید کرد. قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، یک روز پس از وقوع این زلزله در اظهاراتی با یادآوری از زلزله سال گذشته ولایت‌های خوست و پکتیا، کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات را در اولویت کاری حکومت و مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی فعال در افغانستان دانست.
سال گذشته چنین فاجعه، چنین حادثه‌ای در ولایت پکتیا و خوست با وقوع پیوست، در نتیجه از او مردم زیاد ضایعاتی داشت، تلفاتی داشت، ده ها نفر جان شیرین خود از دست دادن، شهید شدن و صد ها نفر معیوب و معلول گردیدن و هزاران نفر بی خانمان بی سرپناه گردیدن. تا هنوز اثرات غم و اندوه در جبین مردم پکتیکا و خوست دیده میشه. با تاسف چنین حادثه‌ای در ولایت هرات رخ داد و قراری که ما معلوماتی که داریم به صدها نفر شهید و صدها نفر زخمی و هزاران نفر به خانمان گریده. ما همه برای شهدای مردم هرات جنتی برین می خواهیم و برای زخمیان او حادثه شفای عاجل و کامل می خواهیم و برای بازماندگان از اونها صبر جمیل اجر جزیل می خواهیم و ما به مردم غمدیده و رنجیده هرات اطمینان می دهیم. امارت اسلامی، وزارت اقتصاد، حاضرین این مجلس که تمام نمایندگان مؤسسات داخلی و خارجی حضور دارند، ما با شما غم شریک هستیم و در پهلوی شما هستیم.
خب این که حکومت به کمک به آسیب دیدگان توجه داره بسیار خوب است و قطعاً یکی از وظایف حکومت هم است، اما اطلاعاتی که آقای حنیف داشت در مورد تعداد کشته‌ها و زخمی‌های زلزله شدید 6.3 ریشتری اطلاعات اولیه بود، اما اطلاعات بعدی حاکی از آن است که هزاران نفر در این زلزله کشته و زخمی و هزاران نفر دیگر به سرپناه شدند. اگرچه کمک‌های مردمی و کمک‌های برخی از کشورهای همسایه به ویژه کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران به زودی به منطقه زلزله هرات رسید و حکومت طالبان هم اقداماتی کرده و مبلغی را برای کمک اختصاص داده، اما حجم تلفات، زخمی‌ها و خسارات بسیار بالاست و لازم است که حکومت طالبان توجه بیشتری به این قضیه و خصوص حمایت از بازماندگان حادثه کنند. آقای حنیف از زلزله سال گذشته خوست و پکتیا یادآوری کرد، اما بعضیا میگن که سال گذشته مسئولان حکومتی بسیار زود پای کار آمدند، مبالغ بالایی هم برای آسیب دیدگان اختصاص دادند، بسیار زود درخواست کمک‌های بین‌المللی کردند، اما ده حادثه زلزله هرات که شدیدتر هم بوده مبلغ بسیار اندکی اختصاص داده شده و حداقل در روزهای اول حادثه مقامات حکومتی هم کمتر به محل حادثه رفتند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان که از مناطق زلزله زده هرات بازدید کرد پیشتر گفت در زلزله هرات بیش از 1000 تن کشته و 2000 تن دیگر زخمی شدند. البته آمارها در این زمینه متفاوت است و برخی آمارها حاکی از کشته و زخمی شدن تعداد بیشتری از مردم است. ملا عبدالغنی برادر طی نشستی با حضور والی هرات، معین مبارزه با مواد مخدر، مسئولین ادارات دولتی، تاجران و سرمایه‌گذاران ضمن ابراز همدردی با مردم هرات بر توجه مسئولین حکومتی به وضعیت متضررین تاکید کرد و گفت برای زخمی‌ها رسیدگی درست صورت گرفته و زخمیانی که در هرات قابل تداوی نباشند زمینه انتقالشان به کابل فراهم شده. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان خاطر نشان کرد در این زلزله 1200 تا 1500 خانه به کلی تخریب شده که به گونه پخته ساخته خواهد شد. وی همچنین بیان کرد که در راستای رسیدگی به وضعیت متضررین کمیته های مشخص تنظیم شده و جهت کمک به زلزله زدگان کار میکنند. در ادامه این نشست شیخ نور احمد اسلام جار والی هرات بیان کرد تمام مسئولین شب و روز تلاش میکنند تا به زلزله زدگان رسیدگی کنند. وی همچنین افزود که نیروهای امنیتی توانستند در مدت کم تمام زلزله زدگان را از زیر آوار بیرون بیارند. والی هرات همچنین از همکاری تاجران با حکومت به نیکی یاد نموده و بیان داشت تاجران و سرمایه‌داران با همکاریشان بار مشکلات و غم‌ها را از دوش حکومت کم کردند. نعیم الحق حقانی سخنگوی پیشین ولایت هرات و رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان هم در گفتگویی به تشریح وضعیت مناطق آسیب دیده از زلزله پرداخت و شرایط این مناطق وخیم اعلام کرد.
اولا خب باید از تسکیت داشته باشیم، واقعا فاجعه زلزله در هرات باستان در حوزه غرب خیلی تکاندنده است. شما یک موضوع دیگر هم باید در کنار حادثه تلخ قربانیان در نظر بگیریم که در هرات شرایط اضطراری می باشد، یعنی کلا مردم در حالت ترس و استرس به سر می بره و اکثرا در بیرون از خانه ها زندگی خود سپری می کنه و حالت بسیار سخت می داشته باشه. ما بسیار متاثریم از بابت این که متاسفانه هیچ توجه اساسی که انتظار می رفت از جامعه جهانی، از نهادهای خیریه مدافع حقوق بشری به ارتباط زلزله هرات یا به ارتباط حوادثی که این شبرداد در هرات جاری می باشه و اقدامات لازم صورت نگیره. متاسفانه اکثر مسائل سیاسی می کنه در حالی که چنین یک حوادث طبیعی هیچ ارتباط به مسائل سیاسی نمی داشته باشه. در زندجان واقعا حالت بسیار دردناک و وحشتناک و بسیار دقت انگیزه، اما تنها با تمام امکانات دست داشته دولت نباید انتظار داشت که همه کارها زود انجام شود. باید بگویم که دولت به اندازه امکاناتی که در اختیار دولت هست، هم دولت مرکزی خوشبختانه اقدامات لازم انجام داده، معاون اقتصادی ریاست الوزراء جناب الحاج ملا برادر اخوند تشریف آوردن به هرات، وزیر صاحب سرتامه در هرات است، روی درستید کشور در هرات است، نیروهای هوایی اردوی ملی در هرات حضور داره و لحظه به لحظه اوضاع را تحت کنترل داره، ضد حوادث و مسئولین ارشد مقامات در خود هرات است. با اینکه ما باز تکرارا میگویم که حالت هرات هنوز هم حالت اضطراری است، مردم در حال بسیار اسفناک به سر میبرند، تمام تلاش صورت میگیره، ولی به ارتباط انعکاس دو رسانه ها هم انتظار میره که در برجسته ساختن این مسئله تا توجه عمومی جهانی جلب شود یک رول عمده را میتونه داشته باشه که ما انتظار داریم در این قسمت همکاری های بهتر صورت بگیره.
سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با محسن زاکریان مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از جمهوری اسلامی ایران برای امداد رسانی به زلزله زدگان هرات قدردانی کرد. آقای زاکریان به عنوان نماینده هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن حضور در مناطق زلزله زده در هرات با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیدار کرد. زاکریان در این دیدار ضمن اشاره به کمک‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های جستجو و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری، از آمادگی همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان افغانستان خبر داد. قلندر عباد نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و حضور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای امداد رسانی به زلزله زدگان در هرات گفت: ما به همکاری‌های مداوم با جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان تمایل داریم و از ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران متشکریم. همراهان گرامی برنامه چوکی داغ، میدانین که چند روز قبل در افغانستان روز معلم را پشت سر گذاشتیم. به مناسبت روز معلم نشستی در کابل با حضور تعدادی از مسئولان حکومت طالبان، مسئولان وزارت معارف و جمعی از معلمان و دانش آموزان در کابل برگزار شد. یکی از کسایی که در این نشست گپ زد مولوی عبدالسلام حنفی، چوکی نشین معاونت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان بود. او در بخشی از سخنان خود گفت که وزارت معارف تانسته 10 میلیون دانش آموز در سراسر افغانستان به مدارس جلب کنه. البته من فکر میکنم که دانش آموزای دختر بالاتر از صنف ششم که از رفتن به مکتب محروم هستن شامل تعداد نمیشن.
وزارت معارف توانسته است تعداد 10 میلیون شاگردارا در مکاتب و در مدارس مختلف در 18498 نهادهای تعلیمی و به واسطه 245671 معلم و استاد ترتیب و تنظیم نماید. الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان امنیت در همه نقاط افغانستان تأمین شد. تقویت معارف هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت از جمله اولویت های امارت اسلامی افغانستان بوده و می باشد. همه کوشش ما این است که تخمیناً بعض ساحات افغانستان که در طول سالها در اونجا از معارف محروم بودن یا هیچ نوع مکاتب و مدارس در اونجا وجود نداشت، امارت اسلامی افغانستان سعی و تلاش می نماید که در همه نقاط افغانستان باید مکاتب و مدارس فعال شود، همه فرزندان افغانستان از نور تعلیم برخوردار شوند. امارت اسلامی افغانستان هم از نگاه تشکیلاتی و هم از نگاه بودجه الحمدلله وزارت محترم معارف، ریاست تعلیمات تکنیکی و مسلکی و وزارت محترم تحصیلات عالی را به حد توان همیشه در اولویت های خود قرار داده است. مخصوصا وزارت معارف مکتب و مدرسه بعد از تربیت فامیلی اولین مهدی است که در اینجا شاگردان تعلیم و تربیه می شوند. اگر ما شاگردان خود را در مرحله ابتدایی به صورت صحیح و منظم تعلیم و تربیه داده نتوانیم، باز در مرحله پوانتون ای خواب و خیال است که در اونجا ما بگوییم که ای را ما کیفیت از ای را یا معیار تعلیم و تربیه از ای را بالا میبریم.
ای گف سعیز، تعلیمات ابتدایی و تعلیمات قبل از دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به آن توجه جدی شود، چون پایه درسی افراد اگر قوی نباشه نمیتونن که دانشگاه را به خوبی پیش ببرن.
چون که مرحله ابتدایی و متوسط و لیسه این سنگ بنیاد و اساس را برای یک انسان دارد. خشت اول گر نهد معمار راست، تا ثریا میرود دیوار راست. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. از این خاطر تماما سعی و تلاش ما است که باید تعلیم و تربیه مخصوصا مرحله ابتدایی و متوسط و لیسه هم از نگاه کوریکولام نصاب تعلیمی و هم از نگاه کیفیت تعلیمی و تربیتی باید تقویت شود. خواهش ما از استادان عزیز، از معلمین گرامی است که معلمی را تنها وظیفه نشناسند بلکه یک مسئولیت بزرگ بشناسند. ملت افغانستان فرزندان خود را اولا به دست شما معلمین گرامی سپرده است، به شما اعتماد کرده است. شما مسئولیت دارین که اساس سنگ بنیاد افغانستان را هم از نگاه تربیت و هم از نگاه تعلیم باید با روحیه اسلامی و با روحیه منافع ملی افغانستان تربیت نمایید. این مسئولیت بزرگ به شما محول شده است، این امانت بزرگ به شما اعتماد شده است. شما معلمین گرامی، شما استادان عزیز در این راستا تماما سعی و تلاش خود انجام بدید.
معلمای گرامی خو معمولا وظایف خود میشناسن و در هر شرایطی به فکر تربیت و آموزش اولادای وطن هستن. بسیاری وقتا بوده که معاش هم نگرفتن و یا معاش بسیار ناچیز گرفتن، اما سر وظیفه خود حاضر بودن. اما این معاشی که دریافت میکنن واقعا در شأن اونا و پاسخگوی نیازشان نیست که باید در این زمینه هم فکر اساسی شوه. در این رابطه برشان چی گفتنی دارین؟
اون معاشی که برای شما در نظر گرفته شده است اون مطابق شأن و مطابق منزلت شما نیست یقینا. امارات اسلامی افغانستان چقدر معاش که برای شما تعیین بکند باز هم به اندازه یک دقیقه خدمت شما نمیارزد. شأن و منزلت شما بسیار عالی است، اما او چیزی که تعیین شده است به اساس امو امکانات دست داشته ما شماست. شما آگاهی دارین که قبلا 70% معاشات و مصارفات حکومت از طرف خارجی ها تمویل میشد. بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان ما با داشتن بیشتر از 1,000,000 معلم و استاد و مامور و پلیس و ترافیک و دکتر و غیره، همه معاشات از اینها از بودجه داخلی خود ما و شما، از سرمایه داخلی خود ما و شما تمویل می شود. ما معاشات نظر به امکانات دست داشته خود ترتیب و تنظیم کردیم. اگر ما چقدر امکاناتی که به دست داشته باشیم انشاءالله اولین کسانی که در معاشات اونها زیادت صورت می گیرن معلمین گرامی خواهد.
خب ما هم امیدوار هستیم که این گپ هر چه زودتر عملی شود. اما معلمای گرامی تا سالهای گذشته از این گپ ها زیاد چنیدن و گپ هم زمانی ارزش داره که عملی شود. خب برای دانش آموزان اگه کدام گپی دارین و یا در مورد موضوع دیگه میخواین چیزی بگوین بفرمایین.
تقاضای ما هم از شاگردان عزیز، از متعلمین عزیزی است که وقت خود را ضایع نکنند، کوشش بکنند که در وقت تعیین شده باید در صنوف‌های درسی خود حاضر شوند و فرا گرفتن تعلیم و تربیه متوجه شوند و وقتی که از مکاتب فارغ می شوند کوشش کنند که در مساجد، در مدارس، در اونجا در پیش علمای کرام، در اونجا بروند علوم اسلامی و علوم ضروری را در اونجا یاد بگیرند. و انشاءالله مسئولین امارت اسلامی افغانستان، مخصوصا کسانی که در ساحه تعلیم و تربیه مسئول هستند، همیشه انشاءالله مواظب مسئولیت های خود خواهند بود. قبلا مکاتب های در روی کاغذ وجود داشت با داشتن تشکیلات بسیار وسیع، اما عملا ما میبینیم هیچ چیزی نبود. مکاتب خیالی، استادای خیالی، شاگردای خیالی خیلی زیاد بود. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان خیالیات را همه را از تشکیلات خود کشیده است. دیگر همه چیز مبنی بر واقعیت است. ما کوشش میکنیم که هر توانی که داشته باشیم به خاطر تقویت معارف، به خاطر تقویت تعلیم و تربیت، هم از نگاه کیفیت و هم از نگاه کمیت تقویت شود.
شما شنونده برنامه چوکی داغ هستین از نشرات رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. این برنامه هر جمعه بعد از ظهر از این رادیو پخش میشه و بیشتر به مرور و بررسی گفته های مقامات حکومتی در رابطه با مسائل مختلف میپردازد. خب، چوکی نشین معاونت سیاسی وزارت خارجه طالبان در دیدار با معاون سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد خواستار کمک به معیشت جایگزین مواد مخدر در افغانستان شد. شیر محمد عباس استانی در دیدار با بیت بکدوول، معاون سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، از نهادهای بین المللی به ویژه این سازمان خواست تا کمک‌های خود با در نظر داشت اصل پایداری در پروژه‌های زیربنایی و مطابق بخش کشاورزی و نیازمندی‌های کشاورزان افغان متمرکز کند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه حکومت طالبان، استانگزای در این دیدار بر آغاز مجدد پروژه‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و محیط زیست و توجه به کشت و معیشت جایگزین برای مواد مخدر تاکید کرد. بکدوول نیز در این دیدار با تاکید بر این که طی 20 سال گذشته این بلند رتبه ترین هیئت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد است که به افغانستان سفر میکنه، افزود ما تصمیم داریم کمک های خود در بخش فنی، توزیع بذرهای اصلاح شده، بهداشت دام، آبیاری، تغییرات اقلیمی، مکانیزه سازی کشاورزی و سایر بخش ها ادامه و گسترش بدیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، یکی از مسائلی که معمولاً سیاستمدارا و چوکی نشینان در افغانستان به او تاکید میکنن وحدت است. اما من نمیفهمم که چرا این وحدت همیشه یک پایش یا گای دو پایش میلنگن. البته مردم خب با هم مشکل ندارن و با هم دوست و رفیق و برادر و خواهر هستن و وحدت هم دارن. او کسایی که پای وحدتشون میلنگه خود همی چوکی نشینا هستن که با هم جور نمیان و یکیشون یکی دیگهشون قبول ندارن. شیر محمد عباس استانگزای، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، که پیشتر از دیدارش با مقام سازمان ملل متحد گفتیم، در اظهاراتی به لزوم وحدت در افغانستان تاکید کرد و آن را مایه قدرت دانست.
دا ضرور دی چې موږ خپل ملی وحدت وسط زمونږ قوت یوازنی قوت زمونږ په ملی وحدت کې ده. اگر ما امروز در افغانستان وحدت ملی خود قائم بسازیم و همه افغانا در یک پلتفرم من حیث برادر و خواهر جمع شوند و دست به دست هم بتن و بنیت ای که کشور ما امروز آزاد است، مستقل است و ما کشور خود در بین کشورهای جهان به پای خود استاد بکنیم، امی وقتش است و زمینه مساعد است. و ما از امیجا باز هم به مخالفین سیاسی خود از امی میکروفون و از امی ستیج امروزی صدا میکنم که اونا هم مخالفت سیاسی خود کنار بگذارن و به کشور خود برگردن. ما همیشه اعلان کردیم، باز اعلان میکنیم، سرحدات افغانستان، فضای افغانستان تماما بروی مخالفین سیاسی ما باز است. هر کس میتونه بدون کدام خوف و خطر در یک فضای امن به کشور خود برگرده و با برادرای مجاهد خود که امروز در رأس قدرت هستن شانه به شانه در ترقی از این کشور سهم فعال بگیرن. هیچ کس نخواد بود که پیش روی از اونها ایستاد شوند، بلکه ما امرایشم همکاری خواد کردیم.
شما خو میگین که مخالفین سیاسی بیاین و کسی در مقابلشان استاد نمیشه و همراهشان همکاری میشه، اما اول خوب باید اطمینان کامل در زمینه داده شوه. و دیگه ای که شما میگین مخالفین بیاین، فقط بیاین و مثل افراد عادی زندگی کنن، اما بسیاری هستن که تجربه دارن، تخصص دارن، در حکومت‌های قبلی هم کار کردن، خوشنام هم هستن و میخوان که خدمت کنن. ای تو خو نمیشه که بیاین و هیچ کاری با اونا سپردن نشوه و گفته یگان تا سنشان خوانده نشوه.
وطن ما بعد از جنگ 40 ساله که در این کشور گذشت، امروز به تداوی و مرهم گذاری ضرورت داره. افغانستان عزیز ما که صدها و هزارها زخم برداشته در این 40 سال، امروز به این ضرورت داره که تمام زخما و خونریزی از این بند شوه و یک افغانستان سالم و یک افغانستان مترقی را به وجود بیاره. به دلار که زمونگ خواهش، زمونگ تمنا و توقع هم دی دنیاوالونه، لغربی ملکونه، بلخصوص زمونگ دی منطقه او لگاونده ملکونه نداده، چه دی افغانستان پا ثبات، دی افغانستان پا آرامی که، دی افغانستان پا اقتصاد که مثبت قدمونه کیدی او دا با دی طول پا خیر باندی. بلا موضوع داده چه هر ملک زانت مشکلات لری، زانت داخلی ستونزه لری، چه البته اگه پخپل ملک بوره ارتباط نیسی او باید پا داخل دی ملک حل سی.
بله، کشورهای خارجی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه میخوان که برای ثبات آرامی افغانستان گامای مثبت بردارن، اما خب خواسته هایی هم دارن از حکومت طالبان که زیاد تکرارم شده، مثل تشکیل حکومت فراگیر، آزادی کار و تحصیل زنان و دختران، اعطای حقوق مذاهب و اقلیت‌ها و از این قبیل چیزا که انتظارات نابجایی هم نیست. و این مسائل حقوق بشری هم چیزی نیست که ما بگوییم مسائل داخلی کشور است. این مملکت و این مردم روزای سختی رو زیاد دیدن. باید به فکر آرامیشان باشه حکومت. و دیگه ای که کشورهای دیگه هم باید از ناحیه افغانستان خیالشان آسوده باشه.
40 سال بالای ما جنگ تحمیل شد. اینجا شوروی آمد، 10 سال تیر کرد. بعد از او آمریکا و قوت‌های ناتو در افغانستان آمد، 20 سال در افغانستان سپری کرد. مگر ما در مقابل تمام از این مشاکل اشغال جهاد خود دوام دادیم، مقاومت کردیم تا وطن خود آزاد ساختیم. امروز لله الحمد در افغانستان صلح است. هر کشوری که در بین کشورشان مشکلات است، مشکلات امنیتی و اقتصادی است، اونا باید کوشش بکنن تا مشکلات خودشان حل بکنن و از تهمت‌های بیجا و از مسئولیت به گردن دیگر انداختن این راه حل نیست. هر کس باید کوشش بکنه تا اقوام خود، مردم خود راضی بسازند تا در مقابلشان مخالفت نباشه. امروز در افغانستان چرا مخالفت نیست؟ چرا جنگ نیست؟ به خاطر از اینکه امارت اسلامی تمام ملت خود خوش ساخته. تمام ملت در عقب امارت اسلامی افغانستان استاد است. و اگر خدا ناخواسته جای مشکل پیدا میشه، ما فوراً کوشش میکنیم که از راه مذاکرات، از راه صلح، از راه تفاهم مشکل حل بکنیم. با میتر خواهش ما از کشورهای منطقه هم ای است که مشکلات داخلی خود در بین خودشان حل بکنه، نه ای که به خاطر خوش ساختن بعضی قدرت‌های بزرگ و خرد اتهامات برای کشورهای دیگر و همسایه‌های خود وارد بکنه. ما همیشه به صریح، به الفاظ صریح به جهانیان اعلان کردیم که افغانستان هیچ وقت در هیچ کشوری از دنیا سلطه‌های غیر قانونی را اجرا نکرده، به ضد امنیت کشورهای دیگر فعالیت نکرده. و بعد از این هم ما کسی اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کشورهای بالخصوص کشورهای همسایه ما استعمال بود.
نگرانی های کشورهای همسایه نشده.
رادیو دری در شبکه‌های مشهد است. شما پیامک هم می‌تونید با ما ۲۶۰ و ۷۷۱۴۴۴ توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
هفت.